بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام علی الائمة الهادین المهدیین. السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي امير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنة اجمعين. السلام على علي ابن الحسين زين العابدين. السلام على محمد ابن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره و اعوانه. دنباله بحث عصمت انبیا که عرض کردم گروهی تلاش دارند مقام انبیای عظام و اولیای کرام رو از اون مقام عصمت و طهارت پایین بیارن تا آرام آرام نفوذ اونها رو در دل مردم از بین ببرن. لذا سعی کردن به برخی از آیات قرآن استناد کنن و بر مبنای اون آیات بگن که انبیا هم اشتباه می کردن، خطا می کردن، گناه داشتن، لغزش داشتن. این گونه که شیعه معتقد است اونها انسانهای برجسته‌ای هستن که معصومن، علم لدنی دارن، مصطفای الهی‌اند. نه این حرفا نیست تا آرام آرام این ارزش‌ها را بکوبن. ما از حضرت آدم ابوالبشر با هم شروع کردیم، رسیدیم به حضرت موسی علیه السلام. بحث در نسیان حضرت موسی بود. آیاتی رو در قرآن کریم با هم خوندیم که نشون میداد حضرت موسی علیه السلام نسیان دارن، فراموشی دارن، که اونها رو توضیح دادیم که این نسیان ها به چه معنی است. یک مورد دیگر باقی است که در آیه شریفه 73 از سوره مبارکه کهف است که همون داستان معروف جناب موسی و جناب خضر علیهما السلام است که در اونجا یک بحث فراموشی رو حضرت موسی مطرح میکنن و همچنین عدم صبر و استطاعت حضرت موسی را که جناب خضر بیان میکنه. خب اگر حضرت موسی فراموش کردن و اگر خضر به حضرت موسی می‌فرمایند که شما توان نداری، استطاعت نداری و نمیتونی با من همراه باشی و صبر کنی، پس این بحثی که ما به عنوان اعتقاد شیعه مطرح می‌کنیم انبیا برجستگان عالم وجود هستند، این چه می‌شود؟ خب حالا اجازه بدید وارد بحثش بشیم. به اندازه‌ای که این جلسه فرصت اجازه میده با هم بحث میکنیم، ادامش رو هم بیاری خدا در جلسات بعدی با هم پی خواهیم گرفت. بعد از اینکه حضرت موسی به اون عبد صالح الهی که به تعبیر قرآن کریم آتیناه و رحمتن من اندنا و علمناه و من لدنا علما یعنی جناب خضر رسید، اولین مطلبی که حضرت موسی به او مطرح کرد آیه شریفه 66 از سوره کهف چی بود؟ قال له موسی، اینو میخونم تا آیه بعد که میخوام بحثشو بکنیم معلوم بشه اصلا در چه رابطه است. قال له موسی، له یعنی به حضرت خضر، موسی به حضرت خضر فرمود هل اتبعک الا ان، آیا میشه از تو تبعیت کنم، دنبالت بیام، همراهت بیام، پشترت حرکت کنم، به این که الا ان، به این که چی؟ تعلمنه، یاد بدی به من، مما علمت رشدا، اون چرا که از رشد و تعالی به تو تعلیم داده شده. اینو داشته باشی چون با این خیلی کار داریم. پس یه چیزایی به خضر یاد داده شده که موسی میخواد از خضر یاد بگیره. کی به خضر یاد داده؟ آیه قبلش گفت چی؟ آتیناه و من لدنا علما، یعنی خدا داده، خدا یه چیزایی رو به خضر داده، حالا موسی مأمور شده بره از خضر اینا رو بگیره. مثل این که خدا به جبرائیل میگه اینا رو ببر به پیغمبر من بده. آیا در اینجا اون کسی که بناس یاد بدهد، اون کسی که بناس یک حقائقی رو بیان بدارد، طبق این دو آیه‌ای که الان خوندیم مأمور الهی است، از طرف خدا هست یا نه؟ پس تعلیم از افراد عادی نیست. اگر بگیم پیغمبر جامعه نیاز به یاد گرفتن از پیروانش دارد، این خلاف عقیده شیعه است. بله، اگر پیغمبر قومه که نمیشه از مردمش پستر باشه بره از اونها یاد بگیره. لذا ما در اعتقاد امامت اثبات میکنیم امام زمان علیه السلام که ظهور میفرمایند، نه در علوم دینی، در همه علوم رائج عالم سرآمد همه است. اگر فیزیکه او از همه فیزیکدانتره، اگر شیمیه او از همه شیمیدانتره، اگر ریاضیات او از همه ریاضیدانتره. چرا؟ چون هر علمی جلوه یا علیم حضرت حق است. اونها تجلی تام حضرت حقن. وقتی تجلی تام حضرت حقن، وقت این علوم همونطوری که در وادی دیگر از طریق وحی و الهام خداوند همه حقایق رو به اینها یاد داده، خب اینا رو هم بهشون یاد میده. لذا اگر خضر جزء پیروان حضرت موسی بود و جزء آدمای معمولی بود که خضر پیغمبر بر اوش، حالا او میخواد بیاد به موسی چیزی یاد بده، بله این اشکال بود، این با عقیده تطبیق نمیکرد. این چی میشه؟ قرآن که این رو نمیگه. قرآن میگه خضر از ناحیه خدا یک تعالیمی رو پیدا کرده، قبل از موسی بوده، بعد از موسی بوده، الان هم هست. یعنی به عنوان یکی از پیروان معمولی حضرت موسی نیست، قبل از حضرت موسی خضر بوده، زمان حضرت موسی خضر هست، بعد از حضرت موسی هم خضر بوده، الان هم هست. یکی از افرادی است که در حریم مأمورین الهی مأموریت داره انجام وظیفه کنه، همونطوری که ملائکه در حریم مأموریت الهی مأموریت دارن انجام وظیفه کنن. لذا قرآن کریم قبلش چی بیان کرد؟ بیان کرد و وجدا عبدن من عبادنا، این خضر عبدیست از عباد من که آتیناه و رحمتن من اندنا. اول رو این کلمه دقت کنید، این رحمت چه نوع رحمتیست؟ اگر رحمت عامه باشد مخصوص عبدن من عبادناست، یا رحمت عامه شامل همه عباده، یعنی رحمت خاصه. رحمت خاصی که قرآن کریم وقتی میخواد بیان کنه میفرماید یختص به رحمتهی من یشا، یه عده رو خداوند اختصاصی چیزایی بهشون میده. حضرت خضر رو خدا جدا کرده یه چیزای اختصاصی بهش داده، بعدم میگه چیه و اصلا در محدوده مأموریت حضرت موسی نیست. حالا عرض میکنم چیه، یه حساب دیگه ای داره. لذا آتیناه و رحمتن من اندنا، یعنی او یه چیزای اختصاصی تو حریم الهی پیدا کرده و علمناه من لدنا علما و از ناحیه ما خود ما بهش یه چیزایی رو یاد دادیم. ما خودمون لدنا از طرف ما من خدا و از ناحیه من اله یه چیزایی به او یاد دادیم. حالا موسی بهش برخورد کرد و اینم میدونه که او نورچشمه خداست به یه تعبیری، چون یختص و به رحمتی من یشا، یه رحمت خاصی شامل حال او شده و علمی به او داده شده. لذا حضرت موسی میگه هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، میشه با تو بیام دنبال حرکت کنم از اون چیزایی که باعث رشد و تعالیس به تو علمت، تو تعلیم داده شدی. کی بهش تعلیم داد؟ خب قبلش خب خدا. میشه از اونا به منم بدی؟ حالا توی اشاره ای بکنم قابل قیاس نیست، در حریم انبیا حسابشون جداست. شما یه وقت هست در وادی تعالی معنوی، یه تعالیم معمولی دارید، مثلا کلاسیست، استادیست، کتابیست. خب طبیعیه استاد درس میده، شاگردان گوش میدن، پیگیری میکنن، امتحان میدن، یه چیزایی رو یاد میگیرن و ممکنه یکی یک کمی قوی تر یکی کمتر تموم میشه میره. اما یه وقت یه وادی خاص معنویست که یه نورانیت های خاصی، یه دریافت های غیر عادی، یه افاضات خاصی نسبت به یک فردی، حالا چرا بحثای مفصلی داره. این فرد زحماتی کشیده، کارایی کرده، مثلا تقوایی داشته، زهدی رو داشته، خودسازی کرده، صفای قلبی برای خودش حاصل شده، یه عنایات خاصی به اون فرد شده. افرادی که با اون فرد برخورد میکنن چند مقولن. یک، اصلا متوجه این که این فرد از همچه قدرتهایی برخورداره نیستن. طبیعتا برخوردشون با آنها چه برخوردی؟ عادی. خیلی خوب. به همین جهته که حافظ میگه هر بیشه گمان مبر که خالیست، شاید که پلنگ خفته باشد. نمیشدم اینجوری حساب کنه، ممکنه یه افرادی باشن، یه قدرت‌هایی داشته باشن. حالا به هر حال یه وقت فردیست همچه قدرتی داره، افرادی که با او رفت و آمدم دارن متوجه نیستن که او این قدرت رو داره. دسته دوم، متوجهن طرف همچه قدرتی داره، طالب نیستن، اصلا تو این وادی نیستن، علاقه به این امور ندارن. یکی از اموری که اونهایی این قدرت رو دارن حاضر میشن به دیگران بدن، طالب رو هم باید ببینن. دست از طلب ندارم تا کام دل براید، یا جان رسد به جانان یا جان ز تن درآید. پس دسته دوم اهل طلب نیستن. دسته سوم طالبن، ظرفیت ندارن، صلاحیت ندارن، استقامت لازم در این مسیر رو ندارن، شرایط لازم برخورداری از این مواهب رو ندارن. اونایی که این قدرت رو دارن با اینها یا ایجاد استعداد میکنن بعد بهشون میدن، که خود این ایجاد استعداد ممکنه زمان ببره، یا احساس میشه که اصلا صلاحیت این که به اونها چیزی بدن نیست. دسته چهارم، میفهمن این افراد این قدرت رو دارن، ظرفیتش رو هم دارن، طالبم هستن، اونام به اینها این رو تحویل میدن. حضرت موسی میداند که جناب خضر رحمت اختصاصی شامل حالش شده، از قبل موسی هم بوده، بعدش هم باید باشه. من لدنا علمم هست و لذا طالبم هست، دنبالش را میفته. اما این که جناب خضر برمیگرده بهش میگه قال انک لن تستطیع معی صبرا، تو نمیتونی با من صبر داشته باشی و واسی، یعنی ظرفیت نداره. اگر اینجا کسی اشکال کنه، حالا اون نسیتو رو بعد چون میاد میخونم، نسیانو میگم، بگه چطور یه پیغمبر خدا استطاعت نداشت، توان قرآنه دیگه، قرآن داره میگه حضرت خضر و حضرت موسی میگه انک لن، لنم نفیه ابد است، هرگز و علل ابد، لم تستطیع معی صبرا، نمیتونی با من همراه بمانی و استقامت داشته باشی. خب اینجا برمیگردیم، اولا با توجه به آیات بعدم که توضیح میده براتون خواهم خون، این منظور معیه چیه؟ یعنی چی؟ یعنی من یه مسئولیتی دارم، تو یه مسئولیتی،
مسئولیت من در حیطه مسئولیت تو نیست، مسئولیت تو در حیطه مسئولیت من نیست. همونطوری که جلسه گذشته روایت از امام رضا علیه السلام براتون خوندم که خضر به حضرت موسی گفت یه چیزایی تو میدونی من نمیدونم، یه چیزایی من مأمورشم تو مأمور نیستی. الان مأموریت حضرت موسی به عنوان یک پیغمبر از طرف خدا مأموریت به ظواهر امر است یا مأموریت به باطن امر؟ حالا همینجا توضیح بدم ظاهر و باطن رو. اگر خدا توفیق داد این سه شب راجع به ولایت امیرالمؤمنین که ولایت قدرت باطن عالم وجوده و عنایت خدا برای افاضه باطن از باطن به ظاهر از کانال ولی الله، شاید براتون بحث کردم اگر خدا خواست، ولی اینجا فعلا یه توضیح مجملی اجازه بدید عرض کنم. اگر الان زمان حکومت ظاهری امیرالمؤمنین علیه السلام 5 سال ظاهری، کسی را آوردن در محضر امیرالمؤمنین، حضرت با علم باطن میداند این مقصر است، با علم باطن میداند این مقصر است، ولی از نظر ظواهر امر هیچ دلیل محکمه پسندی وجود نداره. امام مأمور به ظاهره یا مأمور به باطن؟ مأمور به ظاهره. چرا؟ چون ظرفیت در میان جامعه نیست. اگر امام بخواد طبق باطن عمل بکنه، مردم معترض میشن یا نمیشن؟ میگه عجب، امیرالمومنین پس پارتی پازی میکنه، 10 تا شاهد اومد گفت حق با این یکیه، اما علی حق به اون داد. لذا امامان تا قبل از ظهور امام زمان علیه السلام با این که علم به باطن دارن مأمور به ظاهرن. و حضرت موسی میگه لن تستطیع معیه، معی یعنی من برای مأموریت عالم باطنم، تو مأموریت عالم باطن نداری، تو نمیتونی امور باطن عالم رو الان اجرا کنی. کما اینکه امیرالمومنین هم نمیتونست. اشتباه نکنید بگم نمیتونست، یعنی بلد نبودا، یعنی جامعه ظرفیت نداشت، یعنی مردم تحمل نداشتن. به همین جهت است که بزرگان میفرمایند اگر بعضی افراد در حد تحمل اسرار باطنی عالم وجود قرار بگیرن خورد میشن. مگه شوخیه؟ چرا پیغمبر یه شب موهاش سفید شد؟ اینا بحثایی داره. چرا امیرالمومنین سر در دل چاه می... یه نکته ایست نمیتونم بگذارم. هیچ جا نداریم تا حضرت زهرا سلام الله علیها زنده بود امیرالمومنین سر در دل چاه کرده باشه. بعد از شهادت حضرت زهرا امیرالمومنین سر در دل چاه کرده. یعنی چی؟ یعنی وقتی باطن عالم را که بر قلب علی خداوند عنایت کرده، افاضه کرده، زهرا ظرفیت داره علی با او صحبت کنه. نمیگم امام حسن امام حسین ندارن، یه بحث دیگری حالا عرض میکنم. با حضرت زهرا امیرالمؤمنین میشینن چون کف علیه، با هم صحبت میکنن. ولی بعد از حضرت زهرا الان در یک شرایط امام حسن به امام حسینه که امیرالمؤمنین برای اونام نباید بگه، لذا سر در دل چاه میکنه. یعنی چی؟ همونی که امام باقر به جعفر جوفی فرمود. دقت کنید یعنی چی. مگر ائمه روایات، توضیحات، احکام شرعی که مربوط به ظواهر امره، وقتی اینا رو یاد میدادن به شاگرداشون، میفرمودن به بقیه نگید یا میگفتن برید یاد بدید، برید بقیه مسلمونا رو آگاه کنید، این احکامو بهشون یاد بدید. اما چرا امام باقر علیه السلام به جابر جوفی مطالبی میفرمودن، بعد میفرمودن لعنت من، لعنت پدر من، لعنت اجداد من، لعنت رسول خدا، لعنت خدا و ملائک بر تو اگر این حرفا رو بری به دیگران بزنی. هر وقتم تو سینت سنگینی میکنه گودالی بکن، سر تو گودال بکن، با اون بگو. یعنی چی؟ یعنی بابا مردم تحمل امور باطنی عالم رو ندارن. بعد یه گوشه ای رو توضیح میده، الان رسیده باید کشتی رو سوراخ کنه. این امور ظاهری نیست که، نظر ظاهری این کار خلافه، ولی باطنی حساب دیگه ای داره. میرسه باید جوونک رو بزنه بکشه، برای چی کشتی؟ یا میرسه دیوار خراب شده رو حالا بیان بنایی کنی، مردمی هم که حتی اینا رو تحویل نمیگیرن، حاضر نیستن یه لقمه غذا به اینا بدن، اما اینا عرق میریزن دیوار رو درست میکنن که غذایا رو تو قرآن بیان میکنه. لن تستطیع معیه، معی یعنی چی؟ با من، یعنی منی که مأمور باطنی هستم. تو الان مأمور ظاهر عالمی، تو کار خودتو بکن، منم کار خودم. لذا اگر حضرت موسی بگیم تحمل ندارد، یعنی اگر کسی رسالتش رسالت ظاهریه نمیتونه باطن عالم رو در عالم اجرا بکنه. به همین جهته که امیرالمؤمنین علیه السلام تو نهج البلاغه است، به این عبارت مولا دقت کنید، حضرت میفرمایند خطبه نهج البلاغه است: والله لئن شئ، به خدا قسم اگر بخواهم، اول و آخر شما را تا قیامت خبرشو یک جا میدم، ولی این کار را نمی کنم. چرا؟ چون ممکنه نسبت به مقام پیغمبر شماها به تردید بیفتید. یعنی چی؟ یعنی ظرفیت نیست بعضی مطالب بشنوید. یا نمونه دیگه بگم، بارها شنیدید این روایت رو، حتی تو منابع اهل سنت هم اومده که پیغمبر فرمودن یا علی، اگر از ترس اون چه که طوائف نصارا راجع به حضرت عیسی گفتن نبود، راجع به تو یه چیزایی رو میگفتن که تازه این همه که گفته شده معلوم هنوز نگفتن. حالا چیزایی که راجع از تعمیر بناس بگن انشالله بعد از ظهور باید گفته بشه که یعنی چی؟ اینا یعنی چی؟ این ظرفیت نیست. لذا جناب خضر نمیخواد به موسی بگه تو یک انسان برجسته الهی نیستی. میگه معیه. من یه مأموریت دارم، تو یه مأموریت داری، تو کار خودتو بکن، منم باید کار خودم بکنم. این مأموریت خضرم همچنان ادامه داره. البته انبیای اولوالعزم که مقام ولایت هم دارن، بعد انشاءالله عرض خواهم کرد، انبیا یک جنبه علیم بودن دارن، یک جنبه حلیم بودن دارن، یک جنبه حکیم بودن. وقتی به ولایت میرسن جنبه حکیم بودن هم براشون مطرح میشه. لذا بعضی انبیا ولی بودن، بعضی انبیا ولی نبودن. انبیا بخوان به مقام ولایت برسن باید این کلاس ها رو طی کنن. لذا حضرت موسی هم داره این کلاس رو طی میکنه تا به اون مقام ولایتش برسه. همونطوری که حضرت ابراهیم وقتی میخواست به مقام ولایت و امامت برسه امتحان داد یا نداد؟ مگه قرآن نگفت و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. حالا دیگه تو رسیدی به این مقامی که باید برسی. حالا ادامه‌ش رو ببینید. قال انک لن تستطیع معی صبرا. بعد خودش میگه و کیف تصبر علی ما لم تهد به خبرا. چجوری میتونی صبر کنی چیزی که خبرش رو نداری؟ یعنی من میدونم چرا باید کشتی سوراخ بشه، بنا شد الان به تو نگن اینو. به همین جهته که در وادی سلوک درست عرفانی، نه ادا اطوار عرفانی، وادی درست سلوک عرفانی که میگن اگر وادی درست سلوک عرفانی بود و راهنمای درست سلوک عرفانی رو کسی پیدا کرد، به می سجاده رنگین کن گرد پیر مغان گوید. سالک بی خبر نبود ز راه رسم منزلها، که سالک بی خبر نبود ز راه به می سجاده رنگین کن. خیلی حرف توش هست، حافظ خیلی حساب شده حرف زده. بگذریم حالا بعضی بی سواد ها مثل من که اشعار رو نمیفهمن سر به دیوار میذارن، خیلی حرفا میزنن، بذار بزنن، ولی اونی که میفهمه با همین یه بیت شعر شب تا صبح گریه میکنه. مگر برخی از بزرگان، از شاگردان مرحوم آقا جمال گلپایگانی، از شاگردان مرحوم استعلی غازی، از شاگردان مرحوم الله حسین قلی همدانی نقل نکردن که در مسجد سهله از سحر تا صبح با یک بیت شعر حافظ می گفت و می سوخت و عشق می ریخت. بعد اومدم سراغ استادم، مرحوم آقا جمال گلپایگانی مرجع تقلید بود و تو این وادی بود. میگه اومدم سراغ استادم گفتم این کی بود که دیشب مسجد سهله اینجور ناله میزد؟ گفت شیخ احمد کربلاییه، از اون از شاگردای زبده ملا حسین قلی همدانی. گفت با شعر حافظ تا صبح گریه میکرد. او چی فهمیده از این شعر؟ حالا برگردیم، این حرفا برای دهن من زیاده، ما برگردیم بحث خودمونو بکنیم. خب میگه چی؟ میگه آقا اگر کسی که یا باید خبر داشته باشد تا بتونه صبر کنه، یا باید تسلیم شود در مقابل اهل خبر، که سالک بی خبر نبود زراح و رسم منزلها، چون اون بی خبر نیست. اما رسالت حضرت موسی چه نوع رسالتیه؟ به اقتضای رسالتش امر به معروف وظیفه داره، نهی از منکر وظیفه داره، انتقاد و تذکر وظیفه داره. لذا میگه لن تستطیع معیه، من یه حساب دارم توی حساب و تو الان نسبت به این چیزایی که به من خبر داده شده تو خبرشو نداری و لذا من باید رسالت خودم رو عمل بکنم، تو هم باید رسالت خود تو عمل بکنیم. قال، حالا حضرت موسی در جواب چی میگه؟ دقت کنید نکته های ظریف قرآنی. ستجدونی ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا، میگه اگر خدا بخواد من صبر میکنم، نمیگه من صبر میکنم. یعنی چی؟ یعنی موسی هم توجه داره خدا خواسته من تو اون وادی الان برم یا نخواسته. اگر خدا خواست من تو اون وادی برم صبرشو به من میده. ستجدونی ان شاء الله، اگر خدا بخواهد، صابرن ولا اعصی لک امرا، و نسبت به امر تو در هیچ موردی من اسیان نمی فرزم. قال، اون وقت جناب خضر بهش چی میگه؟ فان اتبعتنی فلا تسالنی عن شی، اگه همراه من بودی چیزی سوال نکنی ها، همراه من بیا خطا میاد اینجا. منظورم حالا این نکته است. قل انک لن تستطیع معی صبرا، نگفتم نمیتونی صبر کنی؟ قال، اینجا حالا اشکال میکنن. لا تاخذنی بما نسیتو، مؤاخذه نکن مرا نسبت به چیزی که فراموش کرده. میگه خب یک، پس حضرت موسی صبر نتونست بکنه، دو، فراموشم کرد. چون اونجا میگه لن تستطیع معی صبرا، اینجا میگه لا تاخذنی بما نسیتو، منو مؤاخذه نکن نسبت به چیزی که فراموشش کردم. خیلی خوب، حالا دقت بفرمایید توضیح بحث رو. یک، اولا این لن تستطیع، عدم صبر و عدم استطاعت نسبت به رسالت و مأموریت الهی بود یا نسبت به یک امر باطنی که مأموریتش مال حضرت خضر بود؟ نسبت به اینه دیگه، چون قبلش خوندیم توضیح هم دادم. عدم استطاعت اگر نسبت به رسالت بود، بله اصلا خدا زیر سوال میرفت نه حضرت موسی. خدایا مأموریت به کسی دادی که توان انجام مأموریت رو نداره، پس خدا رو باز زیر سوال ببریم. اما خدا که فرمود من استعفا کردم، اینا بندگان برجسته من هستن، اینا دارن کار خودشون انجام میدن. اما یه کلاس خاصی بین حضرت موسی و خضر برای امور شخصی خودش، میخواد بره تو اون وادی هم. حالا داره کلاس میبینه اون درجات خاص ولایت باطنی عالم براش روشن بشه، میگه باید هنوز یه کلاسایی رو طی کنی. مثل این که به حضرت ابراهیم خلیل الرحمن قبل از امتحان میگه امامت نمیدم، داد خدا نداد دیگه، ابراهیم خلیل الرحمنه، خدا میگه امتحان بده بعد خودتو نشون بدی حالا امامت رو بهت بدم. حضرت موسی رو هم میگه باید این قدرت رو داشته باشی. حالا تو پرانتز یه لحظه حاشیه برم، ایام عیده نمیخوام ذکر مصیبت کنم، ولی فقط میخوام مقام ولایت یعنی چی؟ مقام تسلط بر باطن عالم یعنی چی؟ یعنی امیر المؤمنین علیه السلام که وقتی خلخال از پای یک زن یهودیه به ظلم در زمان خلافت حضرت در محدوده حکومت حضرت در میارن، حضرت گریه میکنه، فریاد میزنه، منبر میره، خطبه میکنه، درسته؟ ولی وقتی بنا صبر کند جلوی چشمش ملکه عالم وجود حضرت زهرا سلام الله علیها را سیلی میزنن، خم به ابرو نمیاره. یعنی چی؟ یعنی باید به اون مقام صبر برسی. حالا انشالله جلسه بعد براتون بحث میکنم. این که حضرت موسی به خدا میگه به من نشون بده، تجلی میکنه، تجلی نور ولایت تامه ولوی علوی است. یعنی این مقام باطن رأسش مال سید الاولیاست که امیر المؤمنینه، مال سید الاوسیاست که امیر المؤمنینه، مال ولی الله مطلقه که امیر المؤمنینه، که امیر المؤمنین با پیغمبر نفس واحدن. بله موسی خیلی مونده تا به امیر المؤمنین برسه. اگر ابراهیم خلیل الرحمن اون کلاسا رو طی میکنه تا امام بشه، لذا میگه خدایا به من نشون بده تا اطمینان قلبی پیدا کنم. ولی امیرالمؤمنین است که به خدا عرض میکنه لو کش فلقتا مزدد تو یقینا، این حریم باید حفظ بشه. قرآن داره حریم ولایت تامه مطلقه الهیه را که به علی و آل علی داده به رخ میکشه. لذا انبیا هم جیرخوار ولایت تامه علوی هستند. بله این جای خودش محفوظ. و لذا داره میگه اگر نمیتوانی صبر کنی، یعنی هنوز توانت به این که تو اون عالم مأموریت باطنی بری نرسیده، باید کار کنی، باید پخته بشی. این چه صبری میخواد؟ من روایتش شاید براتون خوندم اینجا، امیرالمؤمنین تو خصال مرحوم شیخه میگه به خدا قسم اگر از کوفه بخوام اراده کنم یه لگد بزنم به معاویه در شام، از تخت واژگونش کنم میتوانم، ولی مأموریتم یه چیز دیگره. و جالب، امام صادق راجع به این چی میگه؟ بریم توی حرفا دیگه. میگن آقا قلوه یعنی چی؟ امام صادق ببینید راجع به این روایت چی فرموده. قلوه، خوب دقت کنید، امام صادق فرمودن من تعجب میکنم، این روایت امام صادقه، من تعجب میکنم وقتی شما مسلمونها قرآن را میخوانید و میگویید آصف ابن برخیا که خلیفه سلیمان بود توانست تخت ملکه سبا رو با یه چشم به هم زدن بیاره پیش سلیمان. اینو تعجب نمی کنید. اون وقت علی ابن ابی طالب خلیفه خاتم الانبیا، خلیفه خاتم الانبیا بگه من از کوفه میتونم با یک اشاره لگد به سینه معاویه بزنم، تعجب میکنی؟ مگر خلیفه خاتم الانبیا از خلیفه سلیمان کمتره؟ یعنی حتی امام صادق علیه السلام میگه چطور شما اینا رو نمیتونید از در خود قرآنی تطبیق بدید و متوجه بشید، اما علی که میتواند این کارو بکنه. 18 ماه تو جنگ صفین میجنگه، این صبر میخواد. یعنی کسی که قدرت باطنی داره میتونه از کوفه با یک اشاره کن فیکون کنه، اما چه میکنه؟ میگه من مأمور ظاهرم، با طبق ظاهر عمل کنم. این قدرت ها شوخی نیست. لذا برای اینکه افراد به این قدرت ها برسن، هم انبیا برای این قدرت رسیدن باید دوره ببینن، هم من و شما در حد توان خودمون برای این امور. آقا بعضی وقتا دیده شده مثلا بعضی شاگردان عرفانی بعضی عرفای بزرگ ای بیتابی میکردن نسل اساتیدشون، اساتیدشون هم اینا رو میچزوندن. چرا؟ پخته بشن، صبر پیدا کنن، تحمل پیدا کنن. شما یه آهن بخواید آب دیدش بکنید، هی میذارید تو کوره آتش داغش میکنید، بعد میارید تو آب، درسته؟ هی روش میکوبید. نه اینکه شما الان سادیسم دارید میخواید این شی رو اذیت، میخواید شی رو محکم کنید. یه دیگ مسی رو که اگر بخواید ظرفیت و استقامتی داشته باشد که توش مثلا یه غذای هیئت رو توش بپذید این دیگه بزرگ، چرا مسگرا هی چکش میزنن به این مس؟ هی چکش میزنن. خب بسه دیگه، میگه این باید استقامت پیدا کنه. لن تستطیع معی صبرا، اگر موسای پیغمبری بخوای به مقام ولایت برسی باید کلاس ها ببینی. حساب علی و آل علی حساب دیگریه. لذا وقتی مقام صبر زهرا سلام الله علیها را که کوب علی ابن ابی طالب در ولایت تامه الهیه میخواییم اعتراف کنیم، تو زیارت روز یک شنبه چی میگیم؟ السلام علیکه یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک و وجدک لممتحنک صابره. صابره اون مقام صبری که بر باطن عالم احاطه تامه پیدا می کند، اون جز برای 14 نور پاک که گل سر سبت عالم هستی است و در این 14 نور مقام سید الاولیایی رو خدا خواسته برای امیرالمؤمنین باشه، تا کور شود هر آن که نتواند دید. خدا خواسته دیگه، میگه چی؟ حالا در جای خودش بحث میکنه. لذا این نقص حضرت موسی نیست. حضرت موسی الان مأموریتش یه چیز دیگره. لذا وقتی بیان میکنه چی؟ حضرت موسی بیان میکنه لا تو آخذنی، ما آخذه نکن منو، بما نسیتو، چیزی رو که من فراموش کردم. اما این فراموشی چه نوع فراموشیه؟ خوب دقت کنید. یه فراموشی نسبت به وظیفه داریم، بله نقصه. یه فراموشی نسبت به امری که از حد طاقت ما بیرونه. ادامه آیه میگه چطور؟ خوب دقت کنید. لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری اسرا. ترهقنی یعنی چی؟ یعنی تکلیف کردن. ولا ترهقنی، تکلیف نکن مرا من امری، برای امری که اسرا دشواره. یعنی این تکلیف برای من تکلیف مالایتاقه. یعنی خودم هم قبول دارم که من الان یه رسالت دیگه دارم، میخوام بیام کم کم. حالا بلا تشبیه مثال بزنم، شاگردی رو آوردن توی کلاسی، سطح کلاس خیلی بالاست، استاد داره مطلب رو بیان میکنه، شاگرد میگه نمیشه یه کمی تحمل کنی، یه کمی به من وقت بدی، سخته برام، باید خودمو بکشونم، باید خودمو برسونم. بله، خضر مأموریت من لدنا علما، خضر در حد یختص به رحمتی من یشاء، الان یه مأموریت پیدا کرده. موسی هم داره این مأموریت رو گاهی از طریق جبرائیل به پیغمبر، گاهی از طریق یه انسان‌های اینجوری به پیغمبر. لذا اینجا نسیان تو این مقوله است، یعنی این عملا من توان توی محدوده رو ندارم. وقتی این توان رو ندارم، خودت هم که این رو بیان کردی، لذا اینجا این عدم صبر، عدم استقامت، عدم توان و فراموش کردن تمام برمیگرده به این بحثی که ولا ترهقنی من امری اسرا، امری را که برای من دشوار است تکلیف به من نکن. و لذا به همین جهت وقتی یه مقدار جلو رفتم در آیه 78 جناب خضر به حضرت موسی چی گفت؟ قال هازا فراق و بینی و بینک، تمام شد، حالا تو باید بری دنبال کار خودت، منم باید بیام دنبال کار خودم. سأنبئک به تأویل ما لم تستطع علیه صبرا، تأویل اون چیزی که شما تحمل و صبرش رو نداشتی، میگم تأویل را. مگه علم تأویل یه درجه ای از علم با عالم باطن نیست؟ ببینید مثلا تعبیر خواب، خوب دقت بفرمایید، خیلی بحث گسترده است، من دارم همینجور یه تیک تیکه های پراکنده اطرافشو میگیرم رد میشم. رؤیای صادقه طبق روایت یک جز از 72 جزء نبوت، درسته؟ حدیث اینو میگه یا نمیگه؟ رؤیای صادقه یک جز از 72 جزء نبوت. یعنی چی؟ یعنی نبی در اثر ارتباط با عالم ماوراء ماده و از هستی بخش عالم خبرهایی رو، نبعی رو میتونه دریافت کنه که بقیه نمیتونن دریافت کنن. رؤیای صادقه یک 72، حالا این کنایه است، یعنی همونطوری که اگر نبی قدرت داره اون همه اطلاعات رو از اون عالم بگیره، کسی روحش لطافتی پیدا کند که بتواند رؤیای صادقه داشته باشد، مثل 172 نبوت بهش یه چیزایی داده میشه. خب حالا اگر کسی خواب دید، کسی که میخواد خوابو تعبیر کنه، هر کسی میتونه؟ نه. یعنی چی؟ یعنی باید قدرت رب دادن اون چرا که این در عالم رؤیا دیده با باطن عالم تطبیق بده و بتونه بیان کنه. لذا قدرت تأویل و تعبیر درجه ای از قدرت در ارتباط با عالم باطنه. حالا که حضرت خضر به حضرت موسی میگه هازا فراق و بینی و بینک، حالا تمام، تو برو دنبال کار خودت، منم برم دنبال کار خودم، تو فعلا باید مأموریت ظاهری عالم رو که خدا به عهدت گذاشته انجام بدی. اما سأنبئک به تعویل اون امور را. یعنی چی؟ یعنی باطن و امری که با ظاهرش، ظاهر کشتی سوراخ کردنه، ولی باطن امداد غیبی الهی برای نجات مال یک مظلوم، ظاهر کشتن یک جوانه، باطن نجات یک انسان از انحراف، ظاهر بنایی یک دیواره، باطن امداد به یک فردی که باید یه حقیقتی به دستش برسه. پس یه مأموریت‌های اینجوری هم تو عالم هست. تو فعلا مأموریت ظاهری تو انجام بده، منم دنبال مأموریت خودم باشم تا برسه اونجایی که مأموریت شما مشخص بشه. پس این نسیان نقصه، این عدم توان و صبر نقصه، یا در محدوده مأموریت. دو تا نکته رو با هم بگم این بحث تموم برم آیه بعدی. دقت بفرمایید، دو نکته رو اینجا دقت بفرمایید. نکته اول، اگر عدم استطاعت و صبر موسی در مقابل یک انسانی از پیروانش بود، نقص پیغمبر بود، بله اشکال وارد بود، ولی در مقابل که یه مأمور خدایی است و مأمور خدایی هم موظفه بهش بگه تا حالا یه کلاسایی رو باید طی کنی، میگه بسیار خوب. دوم، اگر فراموشیست، فراموشی نسبت به تکلیف رسالتیشه، فراموشی نسبت به وظائف شخصی خودش در رابطه با رسالت الهی، بله نقصه، اما فراموشی نسبت به امری که تکلیف اسره، یعنی الان جز تکلیفش نیست، خب این که اشکالی نداره. لذا میخواد بگی یعنی نمیتونم این تحمل این که من الان بتونم، رسالت من چیه؟ مثلا کسی ظلم میکنه سرش داد بکشم، حالا شما باطن عالم رو میخوای مطرح کنی، لذا من در مقابل شما چی میشم؟ در مقابل شما داد میکشم. چرا؟ چون اون وظیفه همش جلوی چشممه، اما باطن رو فراموش میکنم. حالا ببینید قدرت امام عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا در صبر چه قدرتی است. 1100 خورده ای ساله، 1100 خورده ای ساله، همه باطن عالم رو خداوند جلوی چشمش گذاشته، با یک اشاره میتونه عالم رو کن فیکون بکنه، اما مأمور به صبر است. حتی در روایات داره لحظه ای که وجود مقدس ابی عبدالله از اسب به زمین افتاد تا لحظه ای که سر مبارک حضرت را از تنش جدا کردن، فردای قیامت خداوند اشاره ای میکنه یه لحظه اون صحنه نشون داده بشه. همه انبیا از هوش میرن. روایت داره در دوران غیبت هر روز صبح و عصر امام زمان اون صحنه رو جلوی چشمش میبینه. یعنی چی؟ کلاس صبر بقیت اللهیه. لذا میشه بقیت الله. اگر موسی رسول الله هست، اگر انبیا و اولیا اولیاء الله و انبیاء الله هن، او بقیت الله است. یعنی اونی که پایان و بقیه و آخر همه اینها باید باشه. اینا یک کلاس های خاص وظائف شخصیه برای یه امور خاصی که رسالت به عهدهشون میخواد بیاد. لذا باید حضرت یعقوب یه جور تمرین بکنه، حضرت یوسف باید یه جور تمرین بکنه. تا چی؟ تا اون مأموریتی که هر کدوم دارن بتونن انجام مأموریت. تو داستان حضرت خضر و یعقوب قبلا عرض کردم، حضرت یعقوب و یوسف عرض کردم خدمتتون. پس این نسیان، نسیان رسالتی نیست. این عدم صبر و استقامت، عدم صبر و استقامت رسالتی نیست، نسبت به امور باطن عالمه. بله تو امور باطن عالمم همه انبیا و اولیا کلاس هایی دارن تا به اون سطوح بالا برسن انشاءالله. خیلی راجب حضرت یونس و حضرت داوود و حضرت سلیمان، ببینید اینایی که من می‌نویسید، من عرض کردم همه آیات را بیاری خدا، ما از حضرت آدم شروع کردیم دیگه، تا خاتم براتون بحث میکنیم انشاءالله. آیه دیگری که در مورد حضرت موسی علیه السلام و بعضی ها اشکال کردن، میگن حضرت موسی نعوذ بالله به خداوند نسبت اذلال خلق داده و میگه که خدایا تویی که مثلا نعوذ بالله بندگان رو به گمراهی کشوندی. کجا؟ بذارید آیهش رو بخونم بعد جوابش ببینید چی. سوره مبارکه یونس آیه 88. سوره مبارکه یونس آیه 88. خوب دقت بفرمایید. و قال موسی، حضرت موسی به خدا عرض کرد، ربنا، پروردگار من، انک آتیت فرعون و ملعه زینتن و اموالن فی الحیات دنیا. خدایا تو به فرعون و اطرافیان فرعون زینت و اموال، یه امکاناتی دادی که اینا تو دنیا خیلی همچین درخشیدن و خودشونو بزرگ جلوه دادن و تونستن به مردم فخر بفروشن. ربنا لیزلوا عن سبیلک. لیوزلو اول بعد ترجمه میکنم، اونجور اشکال کردن تا بعد توضیحشو بگم. اینو اینجوری معنی کردن، لیوزلو، خدایا تو به فرعون و اطرافیانشون مال دادی، زینت دادی، امکانات دادی، لیوزلو تا به زلالت بکشونن ان سبیله. یعنی تو خودت این کارو کردی، خب خواستی ندی به اینا، تو به اینا مال و منال دادی، اینا در اثر این مال و منال و این امکاناتشون لیوزلو تا اینکه به گمراهی بکشونن بندگان تو را. ربنا اطمس علی اموالهم وشدد علی قلوبهم. خدای اموالشون از بین ببر و دلهاشون رو سخت بکن. فلا یؤمنو حتی یروا العذاب العلیم، اینا ایمان نمیارن تا اینکه عذاب دردناکی رو ببینن و حالا مثلا اونجا آیا اهل بشن یا نشن. خب اشکال چیه؟ حضرت موسی داره به خدا میگه تو به اینا مال و منال دادی که در اثر این لیزلو لام رو لام قایت و تعلیل گرفتن. علت سبب این که اینها بقیه رو به زلالت و گمراهی کشوندن این اموالیست که تو دادی، خب مخواستی ندی مثلا بهشون. خب حضرت موسی به خدا اعتراض میکنه، این پیغمبر معصومه که به خدا اعتراض میکنه. جواب خوب دقت بفرمایید. یک، اولا لام در اینجا لیزلول لام عاقبته، لام تعلیل نیست، لام سببیت نیست. اگرم لام تعلیل باشه توضیحش رو عرض میکنم چی. اول لام عاقبت چیه؟ لام عاقبت اینجوری معنی میشه خدایا تو به فرعون و اطرافیانشون مال دادی، امکانات دادی، زینت و آبرو و همه جورها بهشون دادی، اما سرانجام اینا چیکار کردن؟ استفاده بد کردن. عاقبتش این شد. نه یعنی تو باعث شدی، تو باعث این مال دادن تو باعث شد تا اینا، نه عاقبتش این شد. حتی صاحب تفسیر المنار که روحیه وهابی داره، تحت تأثیر وهابیته و جای جای تفسیر المنار سعی میکنه یه همچه شیطنتی بکنه، او هم همین حرفی که الان بنده زدم میزنه، میگه لام لام عاقبته. شاهدی که صاحبان تفاسیر من جمله مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان از جای دیگر قرآن شاهد میاره که این گونه موارد لام لام عاقبت، لام تعلیل نیست. الان من نمونه شو از فرمایشات مرحوم علامه طباطبایی، همچنین مرحوم سید مرتضی علم الهدا برادر سید رضی هزار سال قبل در کتاب تنزیه الانبیا آورده براتون بیارم. در سوره مبارکه عرض کنم که قصص آیه 8 دقت بفرمایید، در سوره مبارکه قصص آیه 8 میگه که از آیات قبلش اونجایی که با اوهینا الی ام موسی ان ارضعیه و به مادر موسی وحی کرده موسی رو بنداز توی نیل و نترس، انداخت تا میرسه به آیه 8 فلتقطهو آل و فرعونه لیکون لهم عدوان و حزنن. این گرفتن از آب آل فرعون او را یعنی موسی را، لیکون لهم گرفتن به منظور این که برای اونها عدوان بشه، یا گرفتن عاقبتش عدو شد. این لام چه نوع لامیه؟ لام عاقبت دی. خوب دقت کنید وقتی که میگه حضرت موسی را انداختن توی رودخونه، فالتقطه آل فرعون، فرعونیان اطرافیان فرعون گرفتن او را از آب، لیکون لهم عدوا و حزنا، سرانجام برای اونها عدو شد و مائس حزن اونها شد. میگیم لام لام اینه که گرفتن تا این که براشون دشمن بشه، اونها به این قصد گرفتن، این قصد، این لام لام عاقبته. اینجا هم همینطور. پس یک، اونجایی که در سوره مبارکه یونس آیه 88 میفرماید ربنا لیزلوا عن سبیلک، یعنی سرانجام این شد اینا به جای اینکه از این مال استفاده بجا کنن، عاقبتش این شد که از این مال استفاده بد کردن. پس اینجا حضرت موسی اعتراض به خدا نمیکنه، داره میگه حالا که اینجوریه اینا از مال استفاده بد کردن، ربنا اطمس علی امواله، مالشون از بین ببر، قلبشون هم دیگه اینا که هدایت نمیشن قصی کن، یعنی عذابتو بر اینها نازل کن. یه فرمایشی علامه طباطبایی اینجا دارن خیلی زیباست، دقت بفرمایید. میفرماین اگر بر فرض لام را لام تعلیل بگیریم، آیا باز هم میشه اعتراض نباشه؟ میگه بله. چطور؟ ما زلالت ابتدایی از خدا نداریم، ولی زلالت مجازاتی داریم یا نداریم؟ هدایت ابتدایی از خدا داریم یا نداریم؟ داریم دیگه. خدا همه خلقشو ابتدا هدایت میکنه. هدایت ابتدایی خداوند برای همه خلق یکسانه. اما بعضیایی که قدردان میشن، شاکر میشن و نسبت به هدایت اولیه خدا خوب عمل میکنن، خداوند هدایت بعدی را به عنوان عنایتی که در حق اونها لازم میشه بیشتر میکنه و زدناهم هدا میگه یا نه، و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا میگه یا نه. این هدایت ثانویه. مجازات ابتدایی خدا نمیکنه، زلالت ابتدایی نمیکنه، ولی زلالت مجازاتی داریم یا نه؟ یعنی اگه کسی کفران نعمت کند، کسی فی قلوبهم مرض بشه، فزادهم الله مرضا میشه یا نه؟ این میشه زلالت مجازاتی. اگر لیزلو بگیریم یعنی چی؟ یعنی خدایا، حضرت موسی اعتراض نمیکنه، داره قاعده خدا رو میگه، خدایا مال دادی، امکانات دادی، زینت دادی، آبرو دادی، قدردانی نکردن، تو این رو قرار دادی، یعنی استدراج. بله، حالا که اینا به جای این که نعمت تو رو استفاده کنن، تو همین نعمت رو عاملی کردی که اینها مردم از راه تو به در کنن. یعنی چی؟ یعنی زلالت مجازاتی. ما شبیه این رو مگه در آیات دیگر قرآن نداریم که خداوند بیان میکنه اگر کسانی از نعمتهای خدا استفاده نکنن، خدا همون نعمت رو به اون میده، باعث چی میشه؟ باعث گمراهیش میشه. مثلا اگر در یک جای قرآن بیان میکنه که اولاد و اموال زینته، در یک جا میگه فتنه است. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی بخواد از اولاد و اموال بد برخورد کند که از خدا جدا بشه، همین عامل زلالتش میشه، بچهش عامل زلالتش میشه، اموالش عامل زلالتش میشه. ولی اگر بخواد از همین اموال اولادش در راه حق استفاده کنه، همین عامل یک امتحان و آزمایش در حریم الهی میشه. لذا اینجا اگر لام را لام عاقبتم نگیرید، لام سببیت و علت و تعلیل بگیرید، داره زلالت مجازاتی رو بیان میکنه. زلالت مجازاتی که اعتراض نیست. چرا میگه حضرت موسی اعتراض کرده؟ و دلیلش رو ببینید در ادامه آیه. وقتی حضرت موسی نفرین میکنه، ربنا اطمس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، آیه بعدش چی میگه؟ قال، جوابی که خدا به حضرت موسی میده و برادرش، قال قد اجیبت دعوتکما، دعای شما دوتا رو، دعوت شما دوتا اجابت شد، فاستقیما، ثابت قدم بیستید، نترسید، با اینا در بیفتید، فلا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، کسانی که نمیدونن شما راه اونها رو تبعیت نکنید. یعنی خدا به حضرت موسی نگو چی داری میگی؟ مگه من اینا رو گمراه کردم؟ میگه باشه، نفرین تو قبول کردم. پس معلومه از نظر قرآن حضرت موسی اعتراض نمیکنه، داره یه قانون رو بیان میکنه، یا به صورت لام عاقبت یا به صورت لام تعلیل. لام عاقبت باشد، ببینید اینا از اموال سرانجامش چجوری استفاده کردن. تعلیل باشه، پس اینا دارن مجازات میشن، همونطوری که حضرت زینب کبری سلام الله علیها در خطبهشون به یزید گفت اون آیه رو خون. حضرت زینب وقتی خطبه رو در مقابل یزید خون، ایراد فرمود تو شام، اون آیه رو تلاوت فرمود که اگر خداوند به ظالمین مهلت میدهد، برای چیه؟ لیزدادو اسما، انما نملی لهم، مهلت بهشون میده تا چی بشه؟ تا از این مهلت گناه بیشتر بکنن. بله، خدا مهلت داده تا اونا گناه بیشتر بکنن. چرا؟ چون مستحق عذاب بیشترن. خب میخواستن این کارو نکنن. این میشه زلالت مجازاتی. بله، خداوند زلالت مجازاتی داره، همونیه که استدراج هم بهش میگیم. پناه بر خدا که ما مستحق زلالت مجازاتی بشیم. پناه بر خدا در وقتی که ما رو بخوان از حریم قرب خودشون برانن. اینو بخوایم تشبیه کنیم، دقت بفرمایید، من در تفسیر سوره بقره اوایل حدود 17 سال قبل اینجا این بحث رو خدمتتون کردم، این مثالم یادم زدم، دقت بفرمایید. مثلا وقتی در این آیه شریفه ذات اقدس الهی میفرماید فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فزادهم الله مرضا، خدا مرضشون رو زیاد میکنه. این یعنی چی؟ خدا چرا مرضشون رو زیاد میکنه؟ این مرض قلبی، روحی، جانی را. مثالی که بنده اینجا بزنم که همون زلالت مجازاتی باشه، فرض کنید استادی با تمام وجودش برای شاگرداش داره کار میکنه. یه شاگردی تو کلاس تمام مراحل لازم هدایت و رشد رو استاد براش در نظر گرفته، آقا شاگرد گوش نمیده، و این نه تنها خودش هدایت نمیشه، داره بقیه هم تو کلاس منحرف میکنه. آخری استاد چی میگه؟ میگه آقا اینو از کلاس من بندازید بیرون. و همین که از کلاس میندازن بیرون چی میشه؟ زمینه آلودگی بیشتر، محرومیت بیشتر. چون از کلاس انداخت بیرون، محرومیت بیشتر. کی انداخت؟ معلم. ولی چرا معلم انداخت؟ چون خودش مستحق بود. این فزادهم الله مرضا یعنی این. لیزلوا عن سبیلک اگر به معنی لام تعلیل بگیریم یعنی این، یعنی کاری کردن که تو هم اونا رو به جای این که از عمرشون استفاده به جا بکنن، کاری کردی از عمرشون نتونن استفاده به جا بکنن. چرا امام سجاد؟ عجب دعاییه، دقت کنی. در صحیفه سجادیه یه جا امام سجاد میگه خدایا عمرمو طولانی کن، یه جا میگه خدایا اگر عمرم بناس مرتع شیطان بشه قطعش کن. یعنی چی؟ یعنی اگه بقای وجود در مسیری که تو میخوای نباشه، نمیخوام باشه. کسانی که مستحق استدراج میشن، بقای موجودیتشون در مسیر شیطنت میشود. لذاست که میگیم دعا کنیم خدایا ما رو به حال خودمون رها نکن. ام سلمه میگه پیغمبر تو حجره من بود، نیمه های شب پا شدم دیدم پیغمبر تو حجره تشریف ندارن، نگران حالشون شدم، پیغمبر دشمن داره، اذیتشون میکنن، تعقیبشون کردم، دیدم داخل مسجد النبی به سجده ان، دارن در سجده این ذکر رو میگن: الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، و زار زار گریه میکنن. پیغمبر خدا: الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، خدایا یه چشم هم زدن ما رو به حال خودمون رها نکن. دعای کمیل شبای جمعه میخونید: مولا الموحدین، قطب العارفین، سید العابدین، سید العارفین، وجود مقدس امیر المؤمنین. چرا به خدا میگه صبرت علی حر نارک و کیف اصبر علی فراقک؟ گفتم ولی بذار این مثال جاش امشب اینجاست بگم. آقا شما 50 سال میگردید یک استاد به درد بخور پیدا کنید. 50 سال هستن بعضی ها واقعا اینجوری بودن. بعد از 50 سال با استاد رسیدید. 3 روز، 4 روز، 5 روز، مثلا صبح ساعت 6 به وقت، حالا ما مثلا میگه 6 صبح بیا تا 8 صبح برات یه چیزایی بگم. شما 6 صبح میگه عجب حرفایی میزنه. 50 سال ما دنبالی حرفا بودیم، اینا کیه؟ ای از کجا؟ 2 روز 3 روز شب تا صبح خوابتون نمیبره که ساعت 6 برسه. امروز 6 صبح میری در خونه، می درو بسته. میگه چرا درو بستن؟ میگه دیگه راد نمیدم. پشت در نمیشینی؟ میگه اگه سیلی میخوای به من بزنی بزن، اگه گوشم میخوای بکشی بکش، اگر زندانی میکنی بکن، اگه هر بلایی میخوای سرم بیاری بیار، ولی در خونت رو به روی من نبند، منو وارد خونت بکن، منو از خودت محروم نکن. صبر تو علی حر نارک و کیف اصبر علی فراقک، در دوزخم بیفکن و نام از گناه مبر، کاتش به گرمی عرق انفعال نیست. این میشه اون بحث زلالت مجازاتی. منو از خودت دور نکن، منو تو حریم خودت راه بده. خب حالا ایام ولادت مولاست و ایام سرور، روزه نمیخوام بخونم، ولی با همین حالی که پیدا کردید توجهی پیدا کنیم، دعا کنیم و بریم دامن علی و آل علی رو بگیریم. خدا ما رو آفریده و امکان این که بریم به بالاترین درجه عالم وجود برسیم به همه ما داده. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند یا نداند، بنگر که تا چه حد دست مقام آدمیت. این درست، راهش هم گذاشته، عواملش هم قرار داده. طلب ما، خواسته ما، یک جا میگه گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست، یه جا هم میگه تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد. اما این یار، یاری نیست که حکیم نباشه. سلمان انتخاب میکنن، از ایران میبرن مدینه، تو آغوش پیغمبر میذارن. اویس قرنی رو از یمن جداش میکنن، میپسندن. فزه خادمه تو هنده، دختر یکی از قدرتمندان و ثروتمندان حکومتی هنده، او رو به عنوان یک اسیر جنگی توی کشتی میبرن. امیرالمؤمنین یکی از یاران نزدیکشو میفرسه، امروز یه کشتی میاد عده‌ای از اسرا، یه خانمی تو ایناس به نام فزه، او رو جدا میکنی میگیری میاری میذاری پیش حضرت زهرا. اون وقت فزه رو میارن تو آغوش حضرت زهرا میندازن. به کجا میرسه که مثل مرحوم آیت الله کمپانی بگه مفتقر آمد آبروی از در او به هیچ سوی، زان که مثل وجود را فزه او طلا کند. وقتی همراه حضرت زینب و کاروان اسرای کربلا از کربلا به کوفه و از کوفه به شام میره، سهمیه غذا کمه، بچه ها سیر نمیشن، فزه اشاره میکنه به حضرت زینب، اجازه میدید مائده آسمانی نازل کنم تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد. حالا ماه رجبه، ماهیست که دارن جدا میکنن رجبیون را، ماییست که دارن یار انتخاب میکنه و جدا میکنه. لذا شب جمعهی که در آستانه ولادت مولای من امیر مؤمنان علی علیه السلامه و یک عمرم داد زدیم یا علی هر کس به کسی نازد، ما هم به تو مینازیم. حالا به علی نازیدیم، میخواییم امشب دست به دامن علی بزنیم، به کمک علی به حریب الهی برویم، بگیم یا علی میشه از خدا بخوای اون زنده دلانی که شما قبول دارید یک ریسمانی به گردن ما بندازن، مارم در مسیر غرب و در مسیر افاضات خاصه الهی قرار بدن. صلی الله علیک یا مولای یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا اسد الله الغالب یا حجت الله علی خلد یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهان عند الله اشفع لنا عند الله یا امیر المؤمنین المرتضی ان قلبی اندکم قد و غفا کل ما جدت و مدی فی کموم غال از اون لسب نسینی تر سلفا من دوی لطیران یا اکله و لنا فی بعض هازا مکتفا من کمولای علیون زاهدون تلق دنیا سلاسن و وفا من وسیع المصطفی اندکم و وسیع المصطفی من یصطفی به حق ایزد و الطاف سبحان که در کار علی عقل است حیران. علی آینه اسمام رئیزه، علی یک تا دوره دریا،
یه سر من به گاه لود چون ابر گهر بار به گاه خش چون شیر شرر بار ناد علیان نظر عجایب تجد هاونن لکف لبایب کل همین و غمین سینجلی به ولایت یا علی
يا غاهر الأدب يا بالي الولي
يا مزهر العجائب يا مرتضى علي يا غاحر الأدوب يا والي الملي يا مظهر العجائب يا مرتضى علي اللهم باسمك العظيم الأعظم العزل جل الأكرام بمولانا صاحب الزمان يا الله ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين يا غياث المزدر المزدنيسين يا غاية أعمال العارفين يا اسم السامعين يا دليل المتحيرين نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحمد بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء 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 أما يجيب مصدر العزادة ويكشف السوء يا مجيب دعوة المضطرين جبنا اللهم أجل لبنيك الفرج اللهم عجل لبنيك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اجعل اباغب امورنا خيرا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء خدا به عظمت امیر المؤمنین این دست هایی که هم اکنون به سوی تو دراز شده ناامید برمگردان خدا به عظمت امیر المؤمنین از فیوزات خاصه ماه رجب ما رو برخوردار بگردان جوان هامون محافظت بفرما دین و مملکت و ناموسمون محافظت بفرما نقشه های دشمنان به خودشون برگردان دوستان امیر المؤمنین رو دشمن شاد مفرما اموات و ذبیح حقوقمون ببخش و بیامرز به نبی و آله